ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. بیژن زنگنه میگوید چین از ماه گذشته نفت ایران را نخریده است. وزارت امور خارجه ایران تحریم شرکت‌های پتروشیمی را تروریسم اقتصادی دانست. یک مقام پلیس ایران میگوید اگر اروپا سهمش را در مبارزه با مواد مخدر نپردازد باید این مواد را در کشورهایش جمع کند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرتضی قاسم فرستم. وزیر نفت ایران میگوید چین از ماه گذشته میلادی نفت ایران را نخریده است. بیژن نامدار زنگنه در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفت چین که در دوره قبلی تحریم‌ها واردات نفت خود از ایران را کاهش نداده بود، در این دوره بعد از ماه می هیچ برداشتی نداشته است. چین در ماه‌های اخیر تا پیش از تصمیم دولت آمریکا برای عدم تمدید معافیت 8 کشور بزرگترین خریدار نفت ایران بود. این معافیت‌ها از 12 اردیبهشت دوم ماه می تمدید نشدند. بیژن نامدار زنگنه همچنین درباره تفاوت تحریم‌های کنونی با زمان جنگ ایران و عراق چنین گفت:
ما در اون زمان هر چقدر نفت می‌خواستیم می‌تونستیم بفروشیم، فقط اگر صدام بمباران نمی‌کرد. پولش هم کشتی هم مشکل نداشتیم، می‌تونستیم بگیریم. پولش هم در هر بانکی می‌خواستیم می‌گرفتیم. هر جنسی هم می‌خواستیم می‌تونستیم بخریم باش مبادله. الان ما نفتمون مشکل داره، جابجایی پولمون مشکل داره، کشتی برامون مشکل داره.
آقای زنگنه با وجود انتقاد از آنچه سیاسی کردن اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت خوان، تاکید کرد که ایران برنامه‌ای برای خروج از این سازمان ندارد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه به تحریم برخی شرکت‌های پتروشیمی ایرانی از سوی آمریکا واکنش نشان داد. عباس موسوی سخنگوی این وزارتخانه تحریم شرکت‌های پتروشیمی ایرانی را محکوم کرد و آن را مصداق تروریسم اقتصادی دانست. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 17 خرداد بخشی از صنعت پتروشیمی ایران را به اتهام حمایت از سپاه پاسداران تحریم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به این تحریم‌ها گفت تنها یک هفته صبر نیاز بود تا به گفته او پوچ بودن ادعای رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکره با ایران ثابت شود. دونالد ترامپ هفته گذشته در گفتگو با شبکه آی تی وی بریتانیا گفته بود آماده است با رئیس جمهوری ایران گفتگو کند، اما همزمان هشدار داده بود که احتمال عملیات نظامی ایران نیز علیه ایران هم وجود دارد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران میگوید اگر اروپایی‌ها سهم خود را در مبارزه با مواد مخدر نپردازند باید این مواد را به صورت گرمی در کشورهای خودشان جمع کنند. محمد مسعود زاهدیان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی با اشاره به محدود بودن امکانات و تجهیزات ایران گفت که در صورت عدم تقویت ممکن است بخشی از ترانزیت مواد مخدر از کنترل این نیروها خارج شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ماه گذشته به قدرت‌های اروپایی هشدار داده بود که با برآورده نشدن منافع ایران در قالب برجام، تهران نمیتواند هزینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مسائل امنیتی و پذیرش پناهجویان را بپردازد. پیشتر اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفته بود با توجه به شرایط تحریمی شاید دیگر نتوانیم همچون گذشته از قاچاق مواد مخدر به اروپا جلوگیری کنیم. در حالی که برخی گزارش‌ها از تمایل واشنگتن به همکاری با مسکو در بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه حکایت دارد، رئیس جمهوری روسیه نقش تهران در سوریه را ستود. ولادیمیر پوتین میگوید روسیه مخالف سیاست آمریکا در قبال ایران است و به همکاری با ایران ادامه خواهد داد. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش به هیچ یک از اقداماتی که آمریکا در قبال ایران انجام میدهد موافق نیست و به گفته وی مقامات روس بارها به همتایان آمریکایی خود صراحتن گفتند از بین رفتن نتایج سالیان سال دیپلماسی، آن هم بدون برنامه مشخص، غیر سازنده است. آمریکا یک سال پیش ضمن متهم کردن ایران به نقض روح برجام از این توافق خارج شد، تحریم ها را بازگرداند و به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد تا این کشور را به تغییر روی کرده خود ترغیب کند. اما ولادیمیر پوتین پنجشنبه طی دیدار با مدیران خبرگزاری های بین المللی در سنت پترزبورگ اعلام کرد آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچگاه تخطی ایران از تعهدات برجامیش را ثبت نکرده. او در پاسخ به سوال ایرنا گفت ممکن است برنامه موشکی یا سیاست منطقه‌ای ایران برای کسی نگران کننده باشد، اما به گفته وی این مشکلات جداگانه است و باید از طریق مذاکره حل و فصل شود. پوتین با اشاره به اینکه مسکو از گفتگوی رؤسای جمهور آمریکا و ایران استقبال و به فراهم کردن شرایط آن کمک خواهد کرد اظهار داشت فشار اقتصادی و تهدیدهای نظامی ما را به بن‌بست خواهد رساند. این اظهارات در حال بیان شد که همان روز امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه طی نشست خبری مشترک با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت فرانسه و آمریکا در مورد عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، کاهش فعالیت‌های موشکی و کنترل اقدامات منطقه‌ایش اهداف مشترک دارند. در واکنش ایران کشورهای اروپایی را به ناتوانی در اجرای تعهدات برجامیشان متهم کرد و عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت طرح موضوعات فرابرجامی نه تنها به حفظ توافق اتمی کمک نمی کند بلکه باعث بی‌اعتمادی بیشتر خواهد شد. آندری باکلیتسکی تحلیلگر سیاسی می گوید روسیه نگران است فشار کشورهای غربی بر ایران پیامدهای غیر قابل کنترل داشته باشد.
سیاست روسیه روشن است. مسکو همواره پافشاری کرده مطالبات از ایران باید واقع بینانه باشد. هرچند ممکن است روسیه خود از برنامه موشکی و منطقه‌ای ایران ناخشنود باشد، اما نگران است با افزایش فشار حتی کنترل بر برنامه اتمی ایران از میان برود. از دید کرملین خروج ایران از برجام و شاید هم از پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای نه به نفع ایران نه آمریکا و نه سایر طرفین است.
در میان انتقادهای کشورهای غربی از روی کرده ایران در منطقه، رئیس جمهور روسیه پنجشنبه ایران را شریک روسیه در حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی دانست. ولادیمیر پوتین تشریح کرد روسیه در همکاری با ایران و ترکیه گام‌های مهمی برای کاهش خشونت در سوریه برداشته و به گفته وی نقش مثبت ایران غیر قابل انکار است. پوتین در ادامه با اشاره به عقب نشینی نیروهای ایرانی از بلندی‌های جولان، انعطاف پذیری ایران را نیز قابل ستایش خواند و افزود این اقدام شرایط مطلوب برای همکاری با کشورهای منطقه را فراهم آورده. اشاره پوتین به توافق سال گذشته با اسرائیل و آمریکاست که در پی آن اعلام شد ایران نیروهای خود را 80 کیلومتر از مرز اسرائیل عقب کشید و صلبانان سازمان ملل و پلیس نظامی روسیه عهده‌دار گشت‌زنی در این منطقه شدند. میخائیل استرادوبتسف کارشناس مسائل بین الملل توافق جدید روسیه و آمریکا با محوریت ایران را بعید می‌داند.
دونالد ترامپ کلمه معامله را خیلی دوست دارد، اما دستیابی به این معامله خاص آسان نخواهد بود، آن هم به آن دلیل که وادار کردن ایران به خروج از سوریه بدون ارائه امتیازهای جدی به این کشور غیر ممکن است و هم به این دلیل که به نظر نمی رسد آمریکا به ارائه امتیاز به روسیه برای حمایت از اقدامات خود مایل باشد. ولادیمیر پوتین پنجشنبه صراحتاً گفت روسیه به دنبال آن است که با آمریکا درباره قواعد بازی در عرصه جهانی به توافق برسد. اما هم آمریکا به پیش شرط‌های روسیه تن نخواهد داد و هم روسیه اطمینان ندارد آمریکا به توافق و تعهد خود پایبند بماند.
تأکید رئیس جمهور روسیه بر نقش مثبت ایران در سوریه در حالی است که در آستانه دیدار قریب الوقوع مقامات ارشد امنیتی روسیه، آمریکا و اسرائیل، گزارش‌های متعدد از احتمال معامله بین سه کشور با محوریت ایران منتشر شده و به گزارش رویترز یک مقام ارشد کاخ سفید به خبرنگاران گفت انتظار داریم روسیه بیش از گذشته به تعامل با آمریکا و اسرائیل برای مقابله با تهدید ایران از جمله در سوریه تمایل داشته باشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
برنامه ملاقات برنامه است که برنامه هفتگی است که همکارم مهتاب وحیدی را تهیه میکنه و هر بار درباره یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی در زندانهای ایران توضیح میده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. از صندلی شورای شهر تا زندان شیراز، از حمایت او از بهائیان تا درج اتهام تبلیغ علیه نظام در پروندهش. این خلاصه است از آنچه در 9 ماه اخیر بر یکی از اعضای 5 شورای شهر شیراز گذشته است. مهدی حاجتی 40 دارد و پدر 2 است. او که در پی اعلام نتایج 5 دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به شورای شهر شیراز راه یافت، در پی انجام تغییراتی مثبت در حد توان و اختیارش بود. اما سر و کارش به محکمه، قاضی و زندان افتاد. همه چیز از یک توییت شروع شد. توییتی در حمایت از اقلیتی در ایران که به گفته مدافعان حقوق بشر بازداشت و سرکوبشان به اندازه تاریخ جمهوری اسلامی قدمت دارد. بهائیان. مهدی حاجتی 3 مهر ماه 97 در حمایت از 2 بهایی بازداشت شده در شیراز در توییتی نوشته بود که تلاش‌های 10 برای آزادی این 2 بهایی به نتیجه این نرسیده است. او در این توییت همچنین بر لزوم اصلاح رویه‌های قضایی در ایران تأکید کرده بود. 2 پس از انتشار این توییت، یعنی 5 مهر ماه 97، مهدی حاجتی توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از 10 با وثیقه آزاد شد. او پس از آزادی با اینکه هنوز رسماً و قانوناً عضو شورای شهر شیراز بود، به مدت 4 از حضور در جلسات این شورا منع شد. تا 14 بهمن ماه که این ممنوعیت از سوی دادگاه لغو شد و مهدی حاجتی توانست در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شیراز حضور یابد. او در این مدت توییت‌هایی هم در انتقاد از وضعیت موجود در ایران، فقر و اختلاف طبقاتی نوشته بود و همچنین از عملکرد اداره میراث فرهنگی استان فارس در مورد تخریب بافت‌های فرهنگی و تاریخی این استان انتقاد کرده بود. اما همان یک توییت او در حمایت از 2 بهایی بازداشت شده برای دستگاه امنیتی و قضایی ایران کافی بود تا برای این چهره سیاسی پرونده ای با 3 اتهامی تشکیل شود. عضویت در گروهک های معاند ملی و مذهبی، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام. مهدی حاجتی در 2 در دادگاه انقلاب شیراز محاکمه شد و در نهایت از 2 اتهامی عضویت در گروهک‌های معاند و تشویش اذهان عمومی تبرئه و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 زندان و 2 تبعید محکوم شد. حکمی که چندی بعد عیناً در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان فارس هم تایید شد و این تاییدیه از طریق پیامکی به اطلاع مهدی حاجتی رسید. و تنها 1 پس از این ابلاغ پیامکی، عضو شورای شهر شیراز روز 12 خرداد ماه 98 توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به زندان شیراز منتقل شد. مهدی حاجتی باید 1 آینده را به جای حضور در شورای شهر شیراز در زندان این شهر سپری کند.
فرصتی است تا بشنویم صدای 2 از شرمندگان رادیو فردا رو.
تعجب می کنم این همه نقض حقوق بشر به طور آشکارا و فشار ظالمانه به ملت ایران و به انسانهای بیگناه که با دخالت‌های مستقیم جمهوری اسلامی در خاورمیانه و بلکه دنیا باعث کشتار و آواره شدن میباشد، چطور ممکن است امریکا با داشتن مدارک بسیار معتبر و بیشمار از حکومت دینی ایران اینقدر اصرار به مذاکره میکند و گوش شنوایی هم نیست؟ آقای ترامپ، بهتر نبود از برجام خارج نمیشدی تا اکنون سنگ روی یخ نشوی؟
آقای خامنه‌ای، وقتی شما در سیاست خارجی اینجوری دارید خط مش سیاست خارجی را تعیین میکنید و میگویید مذاکره این نمیشود، پس بفرمایید دستگاه دیپلماسی مملکت تکلیفش چیه، دولت تکلیفش چیه، این وسط اونها باید سخن بگوین، آنها باید تعیین تکلیف کنن که مذاکره میکنیم نمیکنیم و چنین و چنان. شما هم وقتی تعیین تکلیف میکنید برای سیاست خارجی ما، برای مسائل زیربنایی کشور ما، بفرمایید جواب مشکلات معیشتی مردم، مشکل بسته شدن کارخانجات، نبود مواد اولیه، عدم امید به آینده در جوانان، بفرمایید خود شما هم جواب بدید. اونجا دولت را نفرستید جلو و مسئول نکنید و اینجا تعیین تکلیف بکنید.
متاسفانه کشور ما به جای رسیده که نه میتونیم جلو بریم و نمیتونیم عقب نشینی بکنیم.
میرسیم به ساعت 15:15 به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های ما بمانید.